قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم به حضور دوستان ارجمند و سخن رو با غزلی از دیوان شمس آغاز میکنیم. غزل شماره 17 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع. یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا. یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا. نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بردر اسرار مرا. نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ که طور توی، خسته به منقار مرا. قطره توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش میازار مرا. حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روزه امید توی، راه ده یار مرا. روز توی، روزه توی، حاصل دریوزه توی، آب توی، کوزه توی، آب دهین بار مرا. دانه توی، دام توی، باده توی، جام توی، پخته توی، خام توی، خام به مگذار مرا. این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا. میریم سراغ مثنوی. داستان حیوانات و شیر بود که حیوانات میخواستن شیر رو قانع کنند که دیگه خودش حرکت نکنه، بنشینه و اینها براش هر روز یک شکاری ببرن. مولانا این درخواست حیوانات رو برای نشستن و کار نکردن شیر به معنای پیشنهاد جبر به شیر گرفته و میل شیر رو برای حرکت و تکاپو نشانه توکل گرفته و بحث جبر و توکل رو اینجا مطرح کرده که اینها رو بحث کردیم. بالاخره این بحث خاتمه پیدا میکنه. این چند بیتی که میخوانم ابیاتیه که نوبت قبل خواندیم و در واقع پایان بحث جبر و توکله. میگوید زین نمد بسیار برهان گفت شیر، که از جوابان جبریان گشتند سیر. انقدر شیر استدلال کرد که دیگه حیوانات که حرفشون حرف جبری ها بود حوصله جواب دادن نداشتند دیگه. روبه و آهو و خرگوش و شغال، جبر را بگذاشتند و قیل و قال. عهدها کردند با شیر ژیان، کاندر این بیعت نیفتد در زیان. با هم قرار گذاشتن، گفتن که اگر تو با ما بیعت کنی و با هم یه قراردادی، اینجا بیعت همون قرارداده، قراردادی ببندیم، ما به تو اطمینان میدیم که تو از این قراردادی که با ما میبندی ضرر نخواهی کرد. قسم هر روزش بیاید بی جگر، حاجتش نبود تقاضای دگر. مطمئنش کردن که سهم هر روزه بدون خون جگر به دستش برسه، به طوری که به هیچ تقاضای دیگه ای احتیاج نداشته باشه. قرعه بر هر کوفتادی روز روز، سوی آن شیرو دویدی همچو یوز. گفتن ما قرعه میکشیم به هر حیوانی که بیفته، خودش مثل یوز پلنگ با سرعت یوز پلنگ شتابان میاد به خدمت تو که تو بخوریش، خیالت راحت باشه. این کارو میکردند و چون به خرگوش آمد این ساغر به دور، بانگ زد خرگوش آخر چند جور. تا نوبت به خرگوش که رسید، خرگوش اعتراض کرد، گفت این چه ظلمیه، تا کی باید این ظلم ادامه داشته باشه؟ خلاصه یه نغمه تازه ای ساز کرد. تا اینجا خونده بودیم. قوم گفتندش که چندین گاه ما جان فدا کردیم در عهد و وفا، تو مجو بدنامی ما ای عنود، تا نرنجد شیر رو رو زود زود. این حیوانات بهش گفتن که مدت هاست که ما داریم جونمونو فدا میکنیم و بر سر عهد و پیمانی که بسته ایم ایستاده ایم، وفا کرده ایم به عهد و پیمانمون و باید از این به بعدم همینطور باشه. این که تو داری تردید میکنی و تعلل میکنی، تو باعث بدنامی ما میشی و تو عنود هستی، یعنی دشمنی داری پیشه میکنی، نکن این کارو، برو، و الا اگر نری شیر میرنجد، عصبانی میشه. برای اینکه شیر نرنجد شتاب کن، رو رو زود زود. گفتن این کارو نکن، تردید نکن. گفت ای یاران مرا مهلت دهید، تا به مکرم از بلا بیرون جهید. گفت یه خود صبر کنید، من یه تدبیری کردم، شما رو میخوام از این بلا نجات بدم. این کلمه مکر امروز به کلی در معنای منفی به کار میره، ولی در معنای خودش ظاهرا خونساست، یعنی هم به تدبیر مثبت ممکنه اطلاق بشه هم منفی. در قرآن به خدا هم نسبت داده شده، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. به هر حال اینجا هم که خرگوش میگه میخوام یه مکری بکنم، منظورش اینه که میخوام یه راه چاره پیدا بکنم، یه تدبیری بکنم. یه بار عرض کردم کلمه حیله هم همینطوره. حیله اصولا یعنی یک سازوکاری ترتیب دادن، یه تعبیه کردن و راه چاره پیدا کردن. عرض کردم در قدیم به علم مکانیک گفتن علم الحیل، برای اینکه در علم مکانیک مهندس با سرهم کردن ابزارها یه چاره‌ای برای یه کاری پیدا می‌کرد که دیگران قادر نبودن. این رو بهش میگفته یه حیله، که می‌بینید منفی نیست. حالا ممکنه یکی با نیت بد این کارو بکنه، یکی با نیت خوب این کارو بکنه. اینجا هم مکر به همین معناست. گفت ای یاران مرا مهلت دهید، تا به مکرم از بلا بیرون جهید. تا امان یابد به مکرم جانتان، ماند این میراث فرزندانتان. گفت که اجازه بدید که من مکرم به کار بیفته، تدبیر من مؤثر بشه و باعث بشه که جان شما حفظ بشه و این یه یادگاری بمونه برای فرزندان شما، که در خانواده شما، در خاندان و دودمانتون این کاری که من میکنم به یادگار بمونه، یک کار ماندگاری بکنم براتون. هر پیامبر در میان امتان، همچنین تا مخلصی میخواندشان، که از فلک راه برون شو دیده بود، در نظر چون مردمک پیچیده بود. مردمش چون مردمک دیدند خورد، در بزرگی مردمک کس ره نبرد. باز مولانا از همین که یه خرگوشی میخواد یه راه نجاتی به مردم یاد بده، یه گریزی میزنه به این که کار پیغمبرا همین جور بوده. پیغمبرا چیکار میکردن؟ در میان امتشون دنبال یه راه نجاتی بودن، مخلص یعنی راه خلاص شدن، بیرون شد. به قول حافظ میگه بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم، بیرون شد یعنی راه خلاصی، مخلص. پیغمبرا دنبال این بودن که تو گرفتاری‌ها راه خلاصی و راه گریز رو به مردم نشون بدن. حالا این خرگوش هم یه همچین منزلتی پیدا کرده بود میان حیوانات. حالا پیغمبرا کارشون این بوده و این راه برون شو رو یا برون شد رو از کجا آموخته بودن؟ از آسمون خدا بهشون وحی کرده بود. آن پیامبران که از فلک راه برون شو دیده بود، به چشمش آشکار شده بود که چگونه مردم رو هدایت بکنه. و این پیغمبرا مثل مردمک بودن که توی چشم همچین فشرده و کوچک جلوه میکنن. مردمک اون درونی ترین دایره چشم رو میگن که نور از اونجا وارد چشم میشه و تصاویر هم در اونجا دیده میشه. انسان وقتی به چشم کسی نگاه بکنه، عکس خودش رو در قاب مردمک چشم طرف مقابل میبینه و به همین جهت هم به مردمک میگن مردمک یا مردم، برای اینکه عکس مردم توش پیداست. و جالب توجه اینه که بدانید در عربی هم بهش میگن انسان، یعنی به مردمک چشم در عربی میگن انسان. جالبتر اینه که بدونید که در انگلیسی هم که بهش میگن پیوپیل، همون پیپله. در فرانسه هم همون پوپله که باز به معنای مردمه. یک بار از یک استاد زبانشناس شنیدم که درباره این کلمه تحقیق شده، در 16 زبان این قاعده جاریه، یعنی در 16 زبان دنیا اسم این دایره وسطی چشم با اسم مردم و انسان و بشر یکیه. این از شگفتی های زبان های دنیاست که کی یاد داده بود به همه که یه اسم بذارن روی این. و این در ادبیات هم خودشو نشان داده. حافظ میگه که مردم چشمم به خون آغشته شد، یعنی انقدر رنج دیدم که خون گریه کردم از چشم. مردم چشمم به خون آغشته شد، در کجا این ظلم با انسان کنند؟ که این ایهام داره، انسان به هر دو معنا. یه غزلی داره حافظ، شاهدان گر دلبری زینسان کنند، زاهدان را رخنه در ایمان کنند. بعد میگه مردم چشمم به خون آغشته شد، در کجا این ظلم با انسان کنند. این به هر حال مردمک، بهش میگن مردم یا مردمک. حالا میگوید که پیغمبران راه خلاصی امتها رو از آسمون دیده بودند و این پیغمبرا به نظر نمی اومدن، کوچک پنداشته می شدن. همونطور که مردمک که اسباب بیناییه توی چشم یه چیز کوچولویه، پیچیده اینجا به معنای فشرده است، یعنی محدود، یه چیز جمع و جور. پیچیده اینجا معنی جمع و جوره، یعنی همونطور که مردمک در چشم، نظر اینجا یعنی چشم، همونطور که مردمک در چشم یه چیز جمع و جوریه، پیغمبرا هم تو امت خودشون یه آدمی بودن مثل بقیه آدما. مردمش چون مردمک دیدند خورد، در بزرگی مردمک کس ره نبرد. یعنی مردم، معاصرین پیغمبرا، اینا رو خیلی مهم نمی پنداشتند. همونطور که مردمک خورده، پیغمبرا هم مردم خرد میدیدن و کسی بزرگی مردمک رو نمیفهمید. این بزرگی مردمک باید بخونیم برای اینکه وزن شعر درست در بیاد، ولی باید یه مختصری کسره بدیم به یه که معلوم شه که این اضافه است. در بزرگی مردمک، یعنی در اینکه مردمک چه اهمیتی داره، کسی ره نمی برد. ره نمی برد یعنی نمی فهمید، یعنی هدایت نمی شد. خلاصش اینه که می گوید که همطور که مردمک خیلی مهمه و خیلی کار بزرگی می کنه، ولی از شدت خردی و کوچکی به چشم نمیاد، پیغمبران هم در امت خودشون همینطور بودن. این خرگوش بیچارم که میخواست یه راه نجاتی یاد بده، این هم همینجوری بود. این کل داستانه. حالا اعتراض نخچیران بر سخن خرگوش، اینا قبول نمی کردن. قوم گفتندش که ای خر گوش دار، خیش را اندازه خرگوش دار. یه فوشی بهش دادن. از این خرگوش مولانا استفاده میکنه، بین خر و گوش یه فاصله میاندازه. این حیوانات دیگه دیدن این میگه من میخوام یک کاری بکنم شما را از شر شیر نجات بدم، حیوانات گفتن بهش که تو کجا، شیر کجا، خریت نکن. به اصطلاح ای خر گوش دار، گوش دار یعنی حرف بشنو، ای نفهم، ای نادون، متوجه باش که چی داری میگی، خیش را اندازه خرگوش دار، به اندازه دهانت حرف بزن، پا تو از گلیم خودت درازتر نکن، تو خرگوشی، به اندازه خرگوش حرف بزن. تو چه رسد به این که ادعا کنی میخوای شر شیر رو از سر همه وحوش کم کنی و تدبیر بکنی، تو خرگوشی، به اندازه خرگوش بودنت حرف بزن. این چه لاف است این که از تو بهتران در نیاوردند اندر خاطران، چه ادعای گزافی میکنی، لاف میزنی. اونایی که از تو بهتر بودن، مهمتر بودن، بزرگتر بودن، به عقل اونا نرسید، اونا نفهمیدن چی کار بکنن، اونا به خاطرشون نرسید، حالا تو خرگوش ناچیز حقیر پیدا شدی و ادعا میکنی که من میخوام این ماجرا رو حل بکنم. چطور از تو بهتران در نیاوردند اندر خاطران، به ذهنشون نرسید. معجبی یا خود قضامان در پی است، ورنه این دم لایق چون تو کی است. گفتن که نکنه که دوچار خود بزرگ بینی شدی، اعجاب پیدا کردی، عجب پیدا کردی، به خیالت خیلی مهم شدی، حرفای گنده گنده میزنی، نکنه اینجوری شدی، یا اینکه قرار یه بلایی سر ما بیاد، مثل اینکه یه سرنوشت شومی در انتظار ماست، یا خود قضامان در پی است، قضا و قدری قرار بر ما نازل بشه که تو داری این حرفا رو میزنی، ورنه این دم لایق چون تو کی است. این دم منظور این صحبت هاست، این نفس زدن، این تصمیم، حالا به این معنا، این حرفا به تو نمی برازد، در حد تو نیست که این حرفا رو بزنی. این که یه چون تویی داری این حرفا رو میزنی، این عجیبه، یا تو دیوونه شدی، یا اینکه قرار یه بلایی بر ما نازل بشه. اینطور اعتراض کردن به خرگوش. جواب خرگوش نخجیران را، حالا چی جواب داد؟ گفت ای یاران حقم الهام داد، مر ضعیفی را قوی رأی فتاد. گفت که این که شما میبینید یک حیوان ضعیفی مثل من یک چنین فکر مهمی به ذهنش رسیده، این کار خود من نیست، این الهام خداییه. خدا یه راه حلی به ذهن من القا کرده و من اگر تدبیری اندیشیده ام که از خودم بزرگتره، این رو به حساب من نگذارید، به حساب الهام خدایی بگذارید. گفت ای یاران حقم الهام داد، مر ضعیفی را قوی رأی فتاد. قوی رأی یعنی رأی قوی. در کلیله میخونیم صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام افتاد، چندان که طاقت ضبط آن نداشت. قوی یعنی اینجا بزرگ و درشت و پرقدرت. مولانا این یه بیت میگه و از اینجا یه بحث تازه‌ای آغاز میکنه که من مایلم همه ابیات این بحث تازه رو یه بار بخونم بعد برگردم بیت به بیت توضیح بدم. نه اینکه صحبت از الهام حق و وحی خداوندی، میگه آنچه حق آموخت مر زنبور را، آن نباشد شیر را و گور را. خانه ها سازد پر از حلوای تر، حق بر او آن علم را بگشاد در. آنچه حق آموخت کرم پیله را، هیچ پیلی داند آنگون حیله را. آدم خاکی ز حق آموخت علم، تا به هفتم آسمان افروخت علم. نام و ناموس ملک را در شکست، کوری آن کس که در حق در شک است. زاهد چندین هزاران ساله را، پوزبندی ساخت آن گوساله را. تا نداند شیر علم دین کشید، تا نگردد گرد آن قصر مشید. علمهای اهل حس شد پوزبند، تا نگیرد شیر زان علم بلند. حالا ما تا همین جا رو معنا کنیم. میگوید که خرگوش میگوید به بقیه حیوانات، میگوید شما زنبور عسل رو ببینید، مقایسش بکنید با شیر و گورخر. چقدر حقیر زنبور در مقایسه با شیر و گورخر، شیر و گور. ولی خدا به این زنبور یه چیزی آموخته که به شیر و گورخر نیاموخته. آنچه حق آموخت مر زنبور را، آن نباشد شیر را و گور را. خدا به این زنبور چی یاد داده؟ خانه ها سازد پر از حلوای تر، حق بر او آن علم را بگشاد در. این زنبور چی کار میکنه؟ توی این خانه های کندوی خودش حلوای تر درست میکنه. هم خانه میسازه، هم کندو میسازه، هم این کندوها رو پر از عسل میکنه که مولانا میگه حلوای تره. خب کی اینو بهش یاد داده؟ در این علم رو کی به روی زنبور باز کرده؟ خدا باز کرده. حق بر او آن علم را بگشاد در. مثال دیگه میزنه، کرم ابریشم. آنچه حق آموخت کرم پیله را، هیچ پیلی داند آن گون حیله را. این علمی که خدا به کرم ابریشم و به کرم پیله یاد داده، به پیل یاد نداده. پیله و پیل رو اینجا با هم میاره. پیله به اون بزرگی چه نسبتی با کرم پیله داره به اون کوچکی؟ ولی هنری که کرم پیله داره پیل نداره. اینو کی بهش یاد داده؟ آدم خاکی، بشر برآمده از خاک، بشر طبیعی، اینم از خدا علم آموخته. حالا اینا رو توضیح میدم مجددا. و همونطور که زنبور و کرم پیله از خدا با وحی و الهام چیزایی یاد گرفتن، انسانم از خدا علم یاد گرفته و باعث شده که چراغ علم رو تا آسمون هفتم ببره و روشن بکنه، چراغ علم رو در آسمانم روشن بکنه و باعث شده که از فرشتگان پیش بیفته، نام و ناموس ملک رو در هم بشکنه، یعنی قدر و قیمت ملک رو، شهرت ملک رو، شهرت فرشتگان رو در واقع بشکنه و برتر از فرشتگان بشه، به کوری چشم اون کسی که نمیتونست ببینه که انسان یک چنین منزلتی پیدا بکنه. که کی بود این کس؟ شیطان بود. کوری آن کس که در حق در شک است. Thank you. حالا قبل از اینکه بریم سراغ ابیات بعد، یه توضیحی عرض بکنیم که این دوتا حشره‌ای که اسم میبره زنبور و کرم ابریشم خیلی هنرمندن، ولی همه حشرات اینطورن. حشرات حیواناتی هستن که از نظر جثه خیلی حقیرن، قدرتی هم ندارن، اما کارای حیرت انگیز میکنن. منتها ما بیشتر به کشتن حشرات علاقه داریم تا به شناختنشون و فکر کردن در زندگیشون و در هنرمندیشون. همین زنبور عسل رو شما ملاحظه بکنید، بنده گاهی دقت میکنم و فکر میکنم راجع به زنبور عسل، چون من به گل علاقه دارم. صبح ها گاهی که میرم سراغ گلدون میبینم این زنبورهای عسلم آمدند و من نگاه میکنم که اینا با چه اهتمامی، با چه برنامه‌ای روی این گلها مینشینن، این شیره گلها رو میمکند، از این گل به اون گل، از این خانه به اون خانه، از این مزرعه به اون مزرعه، از این کوه به اون کوه، همینطور متصل در کارن و بعد زندگی اجتماعی دارن، با یک نظم و نظامی در زندگی اجتماعیشون امیر و رئیس و ملکه دارن و در موقع ورود به کندو هم بازرسی میشن. اگر یک زنبوری روی گل بدبویی نشسته باشه و آلوده باشه، اجازه ورود به کندو به اون نمیدن و اون رو همونجا حذفش میکنن. و بعد اینها در داخل کندو، اولا خود خانه سازیشون حیرت آوره و بعدم این خانه بهترین بسته بندی برای عسله که در این خانه های شش گوش اینا عسل می سازن. خود این که این حیوان به این خردی که به نصف بند انگشتم نمی رسه قد و قامتش، دو تا چیز متفاوت تولید میکنه، هم موم تولید میکنه هم عسل تولید میکنه. شما فکر کنین اگر ما بخوایم یک کارخانه درست بکنیم که به صورت شیمیایی و مصنوعی موم تولید بکنه، و یک کارخانه بخوایم ایجاد بکنیم، طراحی و تأسیس بکنیم که عسل تولید بکنه، میشه این دوتا کارخانه رو ما در یک حجمی به اندازه یه عدس یا یه لوبیا جا بدیم؟ این زنبور یه همچین حیوانیه، کل قد و قامتش به اندازه یه عدس یا یه لوبیا است. اون وقت در آن واحد دو چیز به کلی متفاوت تولید میکنه، هم موم تولید میکنه هم عسل، و برای دو منظوری که لازم و ملزوم همن، نه اینکه اینا بی ارتباط با هم باشن. یعنی این موم ماده بسته‌بندی اون عسلیه که این باید تولید بکنه. و از عهد باستانم که کندوهایی پیدا شده در زیر خاک و اینا، دیدن که این کندوها ابعادش و شکلش عیناً همین کندوهایی است که امروز تولید میشه. یعنی از روزی که این زنبور خلق شده اینطوری خلق شده، این دانش رو داشته. حالا بعضی دانشمندان، نویسندگان مثل موریس مترلینگ و اینا در باب زنبور عسل کتاب مستقل نوشتن. حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم در نهج البلاغه خطبه ای داره در باب زنبور عسل و اینها، و در قرآن هم در باب زنبور اصلا یک سوره است به نام زنبور، سوره نحل، و در باب عسل گفته شده که شفاس برای مردم، فیه شفا اون لناس. و یکی از معجزه های قرآن به نظر من همینه که عسل رو شفا خوانده، برای اینکه روز به روز خاصیت های شفا بخشی عسل بیشتر معلوم میشه. الان برای بعضی ناراحتی های گوارشی توصیه میکنن که صبح به صبح یه قاشق عسل بخورن. مثلا خیلی ها هستن بعد ماه رمضان در معده احساس یک ضعفی میکنن. توصیه اینی که صبح ناشتا یک قاشق عسل بخورید. بنده این رو آزمایش کردم، هر کی شک داره آزمایش بکنه ببینه که اثر میکنه یا نه. بعد روی زخم میگن اگر عسل بمالید این ترمیم میکنه این زخم رو، یعنی هیچ کس در عسل ضرری سراغ نداره. این قرآن میگه که این عسل شفاست. حالا کی یاد داده به زنبور که این کارو بکنه؟ خود قرآن میگه خدا به زنبور وحی کرده، یعنی زنبور نرفته تو مدرسه سر کلاس بنشینه کتاب بخونه واحد بگذرونه آزمایشگاه بره تمرین بکنه. خدا این زنبور رو که خلق کرده این نوع کار کردن رو جزء خلقتش قرار داده و به او وحی کرده. این آیات 67 و 68 سوره نحل رو من میخونم. میفرماید و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. خدا روشش در قرآن اینه، ما رو دعوت میکنه به تفکر درباره چیزایی که برامون عادی شده. مشاهده زنبور که وزوز میکنه و گاهی هم ازش میترسیم که نبود ما رو نیش بزنه، یه چیز عادی شده، زنبور دیگه همه جا هست. خدا میگه به همین زنبور فکر کنین. میفرماید و پروردگارت به زنبور عسل وحی کرده که در کوه‌ها و درختان و داربست‌ها و سایبان‌هایی که مردم برپا می‌کنند خانه کن، وانگاه از همه میوه‌ها بخور و آرام و رام راه‌های پروردگارت را بپوی. و چون چنین است که از شکمش شهدی به رنگ‌های گوناگون بیرون می‌آید که شفایی برای مردم در آن است، به راستی که در این برای اهل اندیشه نشانه است. خدا ما رو توجه میده، میگه فکر کنین ببینین این زنبور برای چی این کارو میکنه، بالاخره سوال کنین کی بهش یاد داده. عین این حرف راجع به کرم ابریشم هم هست. کاری که کرم ابریشم میکنه به اندازه کاری که زنبور میکنه عجیبه. این روزا چی بهش میگن؟ میگن غریزه. میگن حشرات کارهای خودشون رو به صورت غریزی انجام میدن. درباره کار بقیه حشرات هم زیاد قصه ها گفتن، داستان ها نوشتن. حالا منحصر به حشرات نیستا، همه حیوانات اینطورن، پرنده ها هم اینطورن. این لانه سازی پرنده ها رو دقت بکنین، تو همین خونه های خودتون لازم نیست حالا به جنگل برید، به هندوستان برید، نمیدونم به کجا برید، به آمازون برید، همین تو خونه خودتون. این گنجشکا نوارای ضبط صوت رو که دور میندازن مردم، اینا میرن این نوارا رو پیدا میکنن، نوارای قدیم، نوار کاست رو، و با همین نوارا این خار و خاشاکی که از درختای کاج و چیزای دیگه میچینن با این نوارا به هم محکم میکنن. یعنی بعضی از این لونه هایی که توی درختا ساخته شده نگاه کنی میبینی نخ جعبه شیرینی، نخ پلاستیکی و یا نوار کاست، همین گنجشگاه برداشتن با نوک خودشون بریدن، بردن وسیله اتصال لونه خودشون کردن. در بعضی جاها یک پرنده یه بهش میگن جوراب بافک، این یه لونه برای خودش درست میکنه، درست شکل جوراب آویزون، بعد میره اون تو تخم میگذاره. حالا این پرنده کوچک از کجا جوراب بافی یاد گرفته؟ خدا میگه اینا وحیه. در علم جدید که مایل نیستن زبان خدایی به کار ببرن، اسمشو گذاشتن غریزه. یکی از اشتباهای ما اینه که فکر میکنیم اگه یه چیزی اسمش عوض شد حقیقتش هم عوض میشه. فکر میکنیم اگه به جای وحی گفتیم غریزه دیگه مسئله حل میشه. مثلا میگن آقا این پشه از کجا آدمو تشخیص میده؟ شما اگه مثلا از اتاق بیاید توی حیات صبح، مثلا بخواید برای نماز خوندن بیاید توی حیات نماز بخونید، حساب بکنید 3 دقیقه که بگذره، 3 یا 4 دقیقه بگذره، پشه شما رو پیدا میکنه. یعنی این حیوان به این ریزی و خردی از کجا شما رو پیدا میکنه؟ بوی تن شما رو حس میکنه، حرارت تن شما رو حس میکنه، با چشم شما رو میبینه، تشخیص میده. درست 3-4 دقیقه این رو دقت بکنید، در همین حده میبینید که صدای پشه بلند شد که اومده سراغ شما. حالا پشه ها، پرنده ها، سایر حیوانات، اصلا این نکته مهمه که حیوان هرچی به لحاظ ظاهری پستر باشه، توانایی های مادرزادیش و توانایی های نیاموختنیش بالاتره و انسان از همه موجودات ناتوانتره در طبیعت وقتی به دنیا میاد. اینم قابل توجهه. انسان که قرار خودش یاد بگیره، خدا بهش در بدو تولد سرمایه کمتری داده. به عنوان مثال بچه‌ای نیست که به دنیا بیاد و شنا کردن بلد باشه، ولی عموم پرنده ها و حیوانات شنا کردن بلدن. گوسفند شنا کردن بلده، پرنده ها شنا کردن بلده. همین مولانا در مکتوبات خودش میگه بچه بط اگر چه دینه بود، آب دریاش تا به سینه بود. میگه ببین بچه مرغابی اگه دیروز به دنیا آمده باشه، اگر چه دینه بود، دینه یعنی دیروزی، دیروز به دنیا آمده باشه، دل به دریا میزنه، آب دریا تا سینهش میاد بالا، نمیترسه، بلده بچه مرغابی. ولی انسان نه، انسان از همه کمتر غریزه داره. همون مثلا غریزه مکیدن شیر و بعضی چیزهای اولیه داره، ولی حیوانات دیگه در واقع همه نیازاشون رو گویی با غریزه خدا بهشون داده. حالا صحبت من اینه، آیا ما اگه اسم غریزه بگذاریم روی این موضوع، این به معنای اینه که خدا در کار نیست؟ میخوام من توجه بدم که این علم جدید، زبان علم جدید، زبان الهی نیست. و ما عادت کردیم، امروزی ها میگن ادبیات، من کمتر به کار میبرم چون درست نمیدونم، ولی برای اینکه مقصودم رو برسونم ناچارم استفاده بکنم از این کلمه. این روزا میگن ادبیاتش خوب نیست، ادبیات به خصوصی داره، ادبیات خشنی داره، ادبیات نمیدونم تندی داره. حالا من میخوام بگم به قول امروزی ها ادبیات علم جدید یعنی زبان علم جدید، زبانیه که ما رو متوجه عالم بالا نکنه. هر دو یه حرف میزنن ها، اما قرآن میگه که این وحیه، میگه از یه جای بالاتر بهش رسیده. اما علم جدید میگه که غریزه است و دیگه سوال نکنید غریزه چیه. هر چیزی رو که نمیدونن در علم جدید یک کلمه روش میذارن، ازش میگذرن. مثلا دکترا وقتی علت یه بیماری رو نمیدونن میگن یه ویروسیه، بله ویروسیه، یا میگن حساسیته. هر چی که علتش نمیدونن میگن حساسیته. بالاخره حساسیت هم یه علتی داره، چیزی که بی علت تو این دنیا واقع نمیشه. ولی وقتی میگن حساسیته یعنی دیگه لطفاً از من سوال نکن. آره ویروس که میگن یعنی دیگه نپرس. غریزه یعنی دیگه راجبش فکر نکن. ما نباید متوقف بشیم بگیم خب اسمش رو بذار غریزه. خب این از کجا اومده؟ کی به این یاد داده؟ اصلا بعضی حشرات هستن که قبل از اینکه نوزادشون سر از تخم بیرون بیاره مادر از بین میره. یعنی نوزاد اصلا مادر ندیده، هیچ مادر ندیده که بهش یه چیزی یاد بده. از اول که به دنیا آمده غریب به دنیا آمده، ولی کاملا بلده چی کار بکنه. آیا این واقعیت جلوی چشم ما نیست؟ آیا این سوال برانگیز نیست که کی به این یاد داده؟ روش قرآن اینه که به همین چیزا نگاه کنین، آخر این آیه رو نگاه کنید، ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. قرآن میگه تو این زنبور که میبینین یه نشانه است برای خداشناسی، منتها به شرط اینکه شما اهل فکر باشید. مولانا هم همه حرفش همینه توی این کتاب که ما رو به فکر واداره و میگه که زنبور و کرم پیله رو ببینین، ببینین که در مقایسه با شیر و گور خر و فیل و اینا این حیوانات مختصر چی کار میکنن. بعد میره سراغ خلقت آدم و صحبت از این میکنه که آدم خاکیم با علم خداوندی مقام بالا پیدا کرد. اینجا اشاره میکنه به آیه 31 سوره بقره که خوندید و زیادم خوندید، برای اینکه مال همون اوایل قرآنه و میفرماید که و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. آیات 31 و 32 و 33 سوره بقره میفرماید و خدا نامها را به تمامی به آدم آموخت و علم آدم الاسما کلها وانگاه صاحبان آن نامها را به فرشتگان نشان داد و گفت اگر راست میگویید مرا از نام اینان خبر دهید. خدا اول علم به یک اسامی رو به آدم داد، بعد مسماهای اون اسمها رو آورد جلوی ملائکه، گفت که خب اینا اسمشون چیه؟ شما که به من اعتراض میکنید که چرا آدم خلق کردی بفرستی تو دنیا و اینا، حالا من به شما میگم که فرق آدم با شما چیه. فرشتگان گفتن، گفت اگر راست میگویید مرا از نام اینان خبر دهید. فرشتگان گفتند پاک خدایا، ما را جزان چه به ما آموخته ای دانشی نیست، این تویی که دانا و حکیمی. خدا فرمود ای آدم، فرشتگان را از نام اینان با خبر ساز. و چون آدم آنها را از نام آنان با خبر ساخت، فرمود آیا به شما نگفته بودم که من ناپیدای آسمان ها و زمین را می دانم و آنچه را که آشکار می کنید یا پنهان می دارید نیز می دانم. این آیات حکایت از یه مقام بلند انسان می کنه، مقامی که به فرشتگان داده نشده و اون مقام تعلیم اسماء بوده، علم به اسماء بوده که خدا به آدم خاکی علم آموخته، آدم خاکی زهق آموخت علم تا به هفتم آسمان افروخت علم، یعنی کاری کرد که با این علمش راه خودشو تو آسمونا هم باز کرد. که اینجا اگر یاد آیات سوره رحمان هم بیفتید که یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اگر میتونید که نفوذ بکنید در پهنه آسمان ها بکنید، اما این نفوذ جز به سلطان نمیشه. سلطان به معنای اقتداره و این اقتدار ناشی از علمه، یعنی انسان به مدد دانش میتونه تا آسمون هفتم هم بره و باز بکنه راه رو. حالا این لزوماً به معنای وسایل امروزی و نمیدونم سفینه‌های فضایی و اینا نیست، گرچه اینا هم میتونه مصداق این آیه باشه که اونم با علم شده. بعد این آدم خاکی چیکار کرد؟ نام و ناموس ملک را در شکست. یعنی آدم خاکی از خدا علم آموخت، از فرشته برتر شد. راجع به نام و ناموس قبلا صحبت کردیم. بعد به رغم اونایی که شک داشتن و به خدا اعتراض میکردن که در رأس اونا شیطان بود که خدا گفت به آدم سجده کن و نکرد، به کوری چشم شیطان انسان از فرشته برتر شد. نام و ناموس ملک را در شکست، کوری آن کس که در حق در شکست که شیطانه. بعد شیطان رو حالا اینجا توضیح میده، چند بیتی درباره شیطان بحث میکنه. زاهد چندین هزاران ساله را پوزبندی ساخت آن گوساله را. میگوید که این شیطان چند هزار سال بود که خدا رو عبادت کرده بود، ولی این علمی که خدا به آدم داد باعث شد که دهن این شیطان پوزبند بخوره، بسته بشه. شیطان رو اینجا مولانا به گوساله تشبیه میکنه که گوساله رو برای اینکه چیزی نخوره پوزبند بهش میبندن. بعد میگوید که این پوزبند شد، دهانبند شد و دهن شیطان رو بست که چی بشه؟ تا نداند شیر علم دین کشید، تا نگردد گرد آن قصر مشید. میگه این پوزبند، دهانبندی که به دهن شیطان زده شد، باعث شد که شیطان دهانش بسته بشه، نتواند شیر، اینجا این شیر به معنای لبنه، به معنای همین شیری که بچه میخوره، تا این شیطان نداند، یعنی نتواند، تا نتواند شیر علم دین رو بمکه. یعنی شیطان با این پوزبندی که خدا بر دهان او زد، یا آدم بر دهان شیطان زد، شیطان از مکیدن شیر علم دین محروم شد، دیگه نتوانست گردا گرد اون قصر ملکوتی الهی طواف بکنه. مشید یعنی محکم و استوار و بلند. این قصر مشید در قرآن آمده، در آیه 45 سوره حج، بئرن معطلتن و قصرن مشید. بله، قصر مشید یعنی کاخ سخت بنیاد، کاخ استوار. این قصر مشید رو مولانا از قرآن گرفته. بعد مرادش اینجا از قصر مشید یعنی اون مقامات ملکوتی، بناهای آسمانی. شیطان در واقع تنزل رتبه پیدا کرد، دیگه از این که بتونه مثل فرشتگان گردا گرد بهشت، اون قصر مشید پرواز بکنه، باز موند و از این که بتونه شیر علم دین رو بمکه محروم موند. علمهای اهل حس شد پوزبند، تا نگیرد شیرزان علم بلند. حالا پوزبند رو توضیح بیشتر میده، میگه در این دنیای ما پوزبندی که به دهن همه زده شده چیه؟ علمهای اهل حسه. میگه این مردم به این علوم طبیعی اکتفا کردن، علمهای اهل حس، و این علم اهل حس باعث شده که از مکیدن شیر علم والا و عالی محروم بمونن. همین وضع همه دانشمندان طبیعی مسلکی که به صرف علوم طبیعی اکتفا کردن. علم اهل حس، یعنی نگاه میکنه زنبور رو، دربارش یک کتاب هم ممکنه بنویسه، هی اظهار تعجب هم بکنه، ولی آخرش اسمشو میذاره غریزه و از این بالاتر نمیره و فکر نمیکنه که این ممکنه از یه جای بالاتری، از یه هستی برتری به این زنبور داده شده باشه. مولانا که شاگرد مکتب قرآنه، کارش همینه که همش میخواد به ما بگه نگاه که به توی حوض میکنی یه عکسی میبینی تو حوض، نگاه به آب جوی میکنی یه عکسی میبینی توی آب جوی، توجه داشته باش این عکس از آسمون افتاده توی این آب، این عکس ماهه که توی جوی آب افتاده، تو فکر نکن این عکس مال خود آب جویه. همش میخواد که ما سرمونو از این زمین بلند کنیم، به آسمون هم نگاه بکنیم. یعنی تمام این مثنوی برای اینه که همچین تکانی به ما بده، به دانشمند علوم طبیعی که دنبال علم اهل حسه، میخواد بگه ببین اینا رو، ولی اکتفا نکن به همین این که فکر کنی اینا مال خود طبیعته. توی دیوان شمس هم این معانی رو میاره، من یکی دوبار این بیت رو خوندم، میگه چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کال بد، پس چرا گویی جمال فاتح الابواب کو. مولانا میگه این همه حسن، این همه زیبایی، این همه هنر، این همه مهارت، این همه دانش، این همه ظرافت میبینی که قابل تحویل و قابل فروکاستن به طبیعت نیست. یه زیبایی هایی میبینی، یه چیزایی میبینی که با صرف استدلال از عالم ماده در نمیادین، از کالبد ساخته نیستین، یعنی ماده کور و کر نمیتونه این حسن رو ایجاد بکنه. هزارون هزارش جلوی چشته، چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کالبد، پس چرا گویی جمال فاتح الابواب کو. وقت دنبال جمال خدا میگردی، میگن خدا هست، میگه خدا کجاست؟ خدا رو که نمیشه با چشم دید. میگه این همه چیزایی که میبینی، زنبور رو که میبینی، کرم ابریشم رو که میبینی، این خود این آدم خاکی رو میبینی که چه دانشی پیدا کرده، اینا کافی نیست برای این که تو خدا رو ببینی؟ بازم دنبال خدا میگردی؟ همه حرف اینه. و این تمدن جدید و این دانش طبیعی جدید دانشیه که خدا درش غایبه. یعنی ما که میریم فیزیک میخونیم، زیست شناسی میخونیم، علوم طبیعی میخونیم، همش به ما میگن که اگه این طور بشه بعدش چطور میشه. یعنی رابطه علت و معلول رو به ما یاد میدن که اگه این اول بود دومش چیه، این دوم بود سومش چیه. یعنی فقط علت فاعلی رو بحث میکنن، فقط چگونگی رو بحث میکنن که چطور اینا به دنبال هم دیگه میاد، اما توجه نمیدن به چرایی. یعنی اصلا در علوم طبیعی بحث علت غایی مطرح نمیشه. اگه یک دانشمندی بره سر درس چشم رو درس بده، مثلا این چشم چقدر مهمه، چقدر راجع به چشم صحبت میشه، بعد اما یک کلمه در علوم طبیعی بحث از این نیست که این چشم برای چی خلق شده، اما چگونگیشو هر چی بخوای توضیح میدن. اما اونجایی که یه انگشتی باید به سمت بالا اشاره بشه، این علم جدید لاله، این علم جدید کوره، این علم جدید کره. این همون حرف مولاناست. علمهای اهل حس شد پوزبند، تا نگیرد شیر زان علم بلند. این پوزبند باعث شده که انسان دهانش بسته باشه، نتونه از شیر شیرین مقوی علم الهی، علم بلند بنوشه. یعنی این دهن ماها رو بسته. مولانا این رو میگه، بعد دیگه بحث دل رو میکنه که این رو انشالله میگذاریم برای هفته آینده.